بخشی از رفتارهای انسان این گونه هست، اما همه رفتارهای اقتصادیش به هیچ وجه به این گونه نیست و ما شاهد مثالهای بسیاری داریم، حتی در آزادترین کشورهایی که در زمین اقتصاد کار میکنن و این اقتصادهای نئوکلاسیک حاکم هست، شما رفتارهای خیرخواهانه، رفتارهای مبتنی بر دین، رفتارهایی که آثار وقف را میذاره، میلیاردها دلار و تومان و ریال سعودی و غیره داره به صورت وقف خودش رو در جهان نشون میده، در همه این کشورهایی که حتی داره اقتصاد لیبرالی محض رو داره ترویج میکنه، اما این رفتارهای دینی کاملا وجود داره. گروهی از این اقتصاددانها به دنبال این هستن که این دو امر رو با هم ربط بدن، اقتصاد رو در واقع جنبه اخلاقی هم نگاه بشه، همطور که ایشون ذکر کردن اقتصاد رو تکمیل کنن و رفتارهای متعدد انسانی رو تو حوزه اقتصاد نگاه بکنن. این امر که رخ بده، اگر یهودی اقتصادی مبتنی بر تورات رو در واقع به دنبالش هست که مطرح کنه، اگر مسیحی به دنبال این هست که رفتارهای اقتصادی که مناسب و همراه هست با انجیل، بدون شک به طریق اولا و به چندین طریق اولویت کشور اسلامی یا اقتصاددانهای مسلمان باید این امر رو در زمینه قرآن و همراهی اقتصاد با قرآن و با وحی و با اخلاق پیگیری کنن، چرا که یه تفاوت واقعا شگرفی بین مطالبی که در قرآن وجود داره با مطالبی که در انجیل هست. مجموعه آیات قرآن، روایات مفسره و روایت هایی که به یه نحوی شاید بگیم شارح اون آیات قرآن هستن به نحو عام بسیار زیاده، مجلدات بسیاری از ما در اختیار داریم و اینها رو میشه به در واقع به بشر، همه افرادی که به دنبال این راه هستن و علاقه‌مندن، میتونیم عرضه کنیم. ما شرایط بیشتری برامون وجود دارد و میتونیم حتی اگر این علم اقتصاد رو در بس همش رو بپذیریم فرض کنیم، اما باید یه قید بزنیم و اون که این بخشی از رفتارهای انسانی رو توجیه میکنه، بخشهای دیگری از رفتارهای انسانی همچنان مونده است. بنابراین این نگاه اخلاقی میتونه مکمل باشه و ما از اونجایی که یه منبع بسیار غنی برای اخلاق داریم، اخلاقیاتی که انسانها به دنبالش هستن، مردم بسیاری داریم که متدینن به این و به این عمل میکنن و دوست دارن به این اخلاقیات تن بدن و رفتار کنن و اتفاقا این اخلاقیات به گونه در زندگی دنیاییشون هم نقش ببنده، با اقتصاد هم همراه باشه، در واقع دنیا و آخرت رو همراه هم داشته باشن. انسانهای زیادی هستن که مسلمانن و دوست دارن، مسیحی هم برای خودشون، یهودی هم برای خودشون، نگرش های خیلی محدودی در جهان وجود دارد که اون اقتصاد خاص رو فقط در نظر میگیره و اون انسان عقلای ویژه رو در نظر میگیره. بنابراین این فکر میتونه اقتصاد رو قویتر، کاملتر بکنه. ما هم در واقع به عنوان اقتصاد اسلامی هم میتونه این توی این مجموعه کمک بکنه. او جنبه رفتارها، من فکر میکنم در واقع تفاوت رفتارهای مردم تو جاهای مختلف به ما یک نکته رو ذکر میکنه. این که گفته میشه علم اقتصاد یک علم جهان شمول هست، زمان و مکان نمیشناسه، برای همه اعصار و برای همه مکانها هست، به راحتی همین نکاتی که مطرح شد و نکاتی که یوسفی فرمودن فکر کنم دلالت به این میکنه که اندیشمندان متعددی در مغرب زمین پیدا شدن و مطرح کردن و حتی به خاطر این اندیشه ها جایزه نوبل گرفتن و مورد تقدیر قرار گرفتن، که جوامع مختلف فرهنگای مختلف دارن. این فرهنگای مختلف انسان اقتصادی مختلفی بار میاره و انسان اقتصادی مختلف رفتاراش متفاوت با رفتار غربی است، بنابراین اقتصاد خاص میخواد. و از دیر زمانی هم در این اختلاف در جوامع اروپایی بوده و هم در دیگر جوامع که اتفاقا به رنگ اخلاق بیشتر سبقه ویژه دارن و این رو پذیرفتن، این مباحث مطرح شده. سوای اینها، ما اگر به فرهنگ دینی خودمون مراجعه کنیم، ما تفاوت‌های حقیقتا زیادی محتوای دین ما به مباحثی که در اقتصاد هست وجود داره. تفاوت‌ها رو باید در نظر گرفت و بر اساس اون تفاوت‌ها دیدگاهی رو مطرح کرد.
در برنامه امروز ضرورت علم اقتصاد اسلامی به بحث گذاشته شد و عزیزان نکاتی رو فرمودن. فرصت تمام شد، انشاءالله در برنامه بعد مروری میکنیم بر این بحث ها و ادامه میدیم ضرورت بحث اقتصاد اسلامی و مباحثی که تا امروز در جوامع اسلامی در مورد اقتصاد اسلامی طرح شده. تشکر میکنیم جناب استاد یوسفی و جناب استاد رضایی و همه عزیزان رو تا مجال دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدارشون.
گوش کنین. ویروس کرونا اگه خدای نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفا و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. که ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه جام جم دیلی دات آی آر مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22-65-25-25 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036-37 و همچنین شماره پیامگیر 27-86-2098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پادشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. فصل 28. ترامپ گفت که آرزو می کرد کاش کومی را در آغاز کار دولتش اخراج کرده بود، ولی اکنون می خواست او را برکنار کند. بنن مخالف این کار بود و استدلالش را در دفتر بیزی فقط به خود ترامپ ارائه کرد.
75% مامورا از کومی بدشون میاد، در این شکلی نیست. به محض اینکه اخراجش کنین میشه ج. ادگار هوور لعنتی. روزی که اخراجش کنین میشه بزرگترین شهید تاریخ آمریکا. سلاحی برای اینکه بیان سراغ شما. یه وکیل ویژه لعنتی معرفی میکنن. میتونین کومی رو اخراج کنین، ولی نمیتونین اف بی آی رو اخراج کنین. به محض این که اخراجش کنین اف بی آی به عنوان یه نهاد مجبور میشه نابودتون کنه و نابودتون میکنه.
بنن حس میکرد ترامپ قدرت نهادهای دائمی یعنی اف بی آی، سی آی ای، پنتاگون و دم و دستگاه‌های نظامی گسترده تر را درک نمیکند. قدرت‌های فراگیر یک وکیل ویژه را که می‌توانست برای تحقیق درباره همه مسائل مربوط به رئیس جمهور منصوب شود را نیز درک نمی‌کرد. ترامپ به مکگان و پرایوس گفت:
سنگ نکنین، با حرف زدن منو منصرف کنین. چون تصمیممو گرفتم، پس حتی تلاش نکنین. کومی بسیار خودنماست و از کنترل خارج شده.
در اوایل ماه می، ترامپ احساس می‌کرد کمی به خاطر شهادت اخیرش در تحقیقات پیچیده پیرامون ایمیل‌های شخصی کلینتون آسیب‌پذیر شده است. نامه‌ای را دیکته و در آن دلایل اخراج کمی را عنوان کرد. مکان به او گفت که معاون دادستان کل راد روزنستین قرار است برای جلسه‌ای بیاید. یکی از چیزهایی که روزنستین خواستار گفتگو درباره‌اش بود، کمی بود و به گفته مکگان ظاهراً روزنستین هم میخواست از شر کمی خلاص شود. مکگان توضیح داد که پروسه‌ای در اینجا حاکم است. معاون دادستان کل کسی است که بر اف بی آی نظارت میکند. اجازه بدهید به حرفهای روزنستین گوش کنیم. این یک تاکتیک وقت تلف کنی بود که کارکنان کاخ سفید هر روز بیشتر از روز قبل از آن استفاده میکردند. اجازه بدهید کمی صبر کنیم. اجازه بدهید با راد حرف بزنیم و بعد با نقشه‌ای نزد شما باز می‌گردیم. روزنستین به ترامپ گفت که از نظر او کمی باید اخراج شود. مشکلی با نوشتن یادداشت و بیان دلایلش نداشت. یک یادداشت 3 صفحه‌ای به کاخ سفید آورد. موضوع احیای اعتماد عمومی به اف بی آی. اینطور شروع می‌شد که در 5 ژوئیه کمی نتیجه‌گیری‌های شخصی خود را درباره حساس‌ترین تحقیقات جنایی کشور یعنی ایمیل‌های هیلاری کلینتون اعلام کرد و پیش از تصمیم دادستان با گفتن اینکه رفتار کلینتون به شدت نسنجیده بود، اطلاعات توهین‌آمیزی را ارائه کرد. بعد 11 روز قبل از انتخابات اعلام کرد که قصد دارد تحقیقات درباره کلینتون را از سر بگیرد، چون بقیده وی مسئله حرف زدن یا پنهانکاری در میان نبود. روزنستین گفت که این تعریف از شرایط اشتباه بود. از 5 دادستان کل یا معاون دادستان اسبق نقل قول کرد که همگی معتقد بودند کمی قوانین را نقض کرده است. رئیس جمهور گفت تمام. حتی خودش نیز نمیتوانست به آن خوبی این دلایل را مطرح کند. نامه کوتاهی به کمی نوشت و به او اطلاع داد که از همان لحظه از سمت خود برکنار شده است. نقشه به تعویق انداختن اخراج نتیجه عکس داده بود و پروسه را تسریع بخشیده بود. پرایبس می دانست که یادداشت روزنستین هیچ ربطی به این تصمیم ندارد. رئیس جمهور از قبل تصمیمش را گرفته بود. بنن 100% معتقد بود که دلیل اخراج کمی این است که FBI به دنبال سوابق مالی جراد بود. این گمان زنی محض بود. ایوانکا از دست FBI به پدرش شکایت کرده بود. با گذر ماه‌ها پرایبس متوجه شده بود که اگر ترامپ قصد داشت کسی را اخراج کند و یا می گفت که چون این قصدی دارد، به این مفهوم نبود که این اتفاق خواهد افتاد. یکی از جملات مورد علاقش این بود:
اینجا تا وقتی چیزی رو خاک نکردن نمیتونی بگی مرده.
حداقل در آن لحظه چون این به نظر می رسید که کمی دست کم مرده است، ولی او و داستانش هنوز دفن نشده بودند. ترامپ برنامه‌های مختلف خبری درباره اخراج رئیس FBI کمی در روز 9 می را تماشا می کرد. اوضاع خوب پیش نمی رفت. او آبها را گلالود کرده و در تاریخ 11 می خلاف صحبت‌های قبلیش حرف زده بود و در گفتگو با لستر هولت از شبکه NBC گفته بود که علی‌رغم تمام تاییداتی که از معاون دادستان روزنستین و دادستان کل سشنز درباره کمی دریافت کرده بود، در هر صورت او را اخراج خواهد کرد. ترامپ در پاسخی طولانی و بدون تفکر به هولت ظاهراً با ارائه بخشی از استدلالش گفت:
میدونین؟ با خودم گفتم این ماجرای روسیه و ترامپ ساختگیه.
این پاسخ ظاهراً با نامه‌ای که او به کمی نوشت در تضاد بود. در آن نامه آورده بود که دلیل اخراج کمی یادداشت روزنستین است که از او به خاطر نحوه مدیریت تحقیقات پیرامون ایمیل‌های هیلاری کلینتون به شدت انتقاد کرده بود. عصر روز سه‌شنبه 16 می، مایکل اشمیت خبرنگار نیویورک تایمز داستان پرسر و صدایی را منتشر کرد. کمی یادداشت‌هایی از مکالماتش با ترامپ برداشته بود. در جلسه 14 فوریه در دفتر بیزی، زمانی که کمی هنوز رئیس FBI بود، نوشته بود که رئیس جمهور از او درباره تحقیقات فلین سوال کرده و گفته بود:
امیدوارم بتونی یه راهی پیدا کنی تا بی خیال این مسئله بشی و دست از سر فلین برداری. آدم خوبیه. امیدوارم بتونی بی خیال این ماجرا بشی.
ترامپ دور و بر تلویزیون میچرخید و چشم از اخبار بر نمی داشت. آن روز عصر در CNN دیوید گرگن، صدای منطق و تجربه، که در طول تحقیقات درباره استیضاح رؤسای جمهور ریچارد نیکسون و بیل کلینتون به عنوان مشاور کاخ سفید خدمت می کرد، ابراز نگرانی کرد. گرگن گفت:
به نظرم وارد قلمرو استیضاح شدیم. چیزی که می بینم ریاست جمهوریه که داره از هم می پاشه.
در نظر پورتر، ترامپ با شنیدن اسم استیضاح نزدیک بود از کوره در برود. رئیس جمهور از اینکه کمی ظاهراً ورق را به ضرر او برگردانده بود به شدت عصبانی بود. روز بعد، یعنی چهارشنبه 17 می، ترامپ در دفتر بیزی بود که فهمید روزنستین از بین این همه آدم رابرت مولر را که 12 سال رئیس FBI بود به عنوان بازرس ویژه انتخاب کرده است تا دخالت روسیه در انتخابات و هر گونه ارتباط بین روسها و کمپین انتخاباتی ترامپ را بررسی کند. حال ترامپ آن روز خراب شد و روز بعد، یعنی 18 می، از آن هم بدتر بود. خشم غیر قابل کنترلی وجود رئیس جمهور را فرا گرفته بود و به وضوح آنقدر عصبانی و آشفته بود که هیچ یک از اعضای حلقه نزدیکانش قبلاً او را در چنان حالتی ندیده بودند. تجربه وحشتناکی بود. پورتر به یکی از نزدیکانش گفت:
به زحمت قصر در رفتی.
ترامپ معمولاً پشت میز روزولت یا در اتاق غذاخوری شخصیش می نشست، ولی آن روز بیشتر سر پا بود و با عصبانیت بین این دو اتاق تردد می کرد. رئیس جمهور به طناب نجاتش روی آورد. اخبار تلویزیون، برنامه 2 ساعته فاکس نیوز را تماشا کرد و بعد بیشتر برنامه های 2 ساعته MSNBC و CNN را که ضبط کرده بود. در حالی که دستیاران ارشدش پرایبس، بنن، کوشنر، مکگان، کوهن، هیکس و پورتر می آمدند و می رفتند، با عصبانیت از اخبار گله می کرد. ترامپ پرسید که چرا مولر را انتخاب کرده بودند. با عصبانیت گفت:
اومده بود اینجا و من برای FBI استخدامش نکردم. خب معلومه که از من کینه به دل داره.
رئیس جمهور گفت:
همه سعی دارن اذیتم کنن. منصفانه نیست. حالا هم همه میگن من استیزاه میشم.
پرسید که یک بازرس ویژه چه اختیاراتی دارد. پورتر گفت که یک بازرس ویژه عملا قدرتی نامحدود برای تحقیق درباره هر جرم احتمالی را دارد. واترگیت، ماجرای ایران کنترا و رسوایی مونیکا لوینسکی کلینتون. ترامپ با لحنی تلخ گفت:
یعنی این آدم که به هیچ کس جوابگو نیست میتونه هر چیزی رو هر چقدر هم بی ربط بررسی کنه؟ حتما چند سال وقت میذارن که زندگی و وضعیت مالیمو زیر رو کنن.
ترامپ نمیتوانست روی چیز دیگری تمرکز کند. جلسات لغو شدند و در نهایت بخش‌هایی از روزشان به کلی هدر رفت. پورتر تا به حال ندیده بود ترامپ این گونه به وضوح نگران باشد. می‌دانست ترامپ یک خودشیفته است که همه چیز را از دیدگاه تأثیر آن بر روی خودش می‌بیند. ولی ساعت‌ها خشم و پرخاش پورتر را به یاد مطلبی انداخت که درباره روزهای آخر خدمت نیکسون خوانده بود. دعا می‌کرد، به فرش لگد میکوبید، با عکس‌های روی دیوار رؤسای جمهور قبلی حرف میزد. رفتار ترامپ اکنون به پارانویا نزدیک شده بود. ترامپ گفت:
میخوان منو بزنن. این بی‌عدالتیه، منصفانه نیست. چطور همچین اتفاقی افتاده؟ همش تقصیر جف سشنزه. پشت همه انگیزه های اونا سیاسیه. راد روزنستین نمیدونه چه غلطی داره میکنه. یه دموکرات اهل مریلنده.
ترامپ در حالی که طول و عرض اتاق را طی میکرد گفت:
روزنستین یکی از کسایی بود که گفت کمی رو اخراج کنم و این نامه را برام نوشت. چطور میتونه ناظر این تحقیقات باشه؟
باب مولر پر از تضادهایی بود که باید مانع از انتصاب او به عنوان بازرس ویژه تحقیقات درباره ترامپ میشد.
اون عضو یکی از زمینهای گلف من بود.
باشگاه گلف ملی ترامپ در استرلینگ، ویرجینیا. مناقشه‌ای بر سر شهریه پیش آمده و مولر از باشگاه جدا شده بود. شرکت حقوقی مولر قبلا نماینده داماد ترامپ بود. ترامپ گفت:
دارن به هم مشت میزنن، باید جواب مشتشون رو بدم. واسه این که مبارزه یه منصفانه باشه من هم باید مبارزه کنم.
رئیس جمهور تمام روز این طرف و آن طرف میرفت، در سالن غذاخوری تلویزیون تماشا میکرد و بعد پریشان و نگران به دفتر بیزی میامد و سوال میکرد و خشمش را از این که کنترل تحقیقات را از دست داده بود بیان میکرد. ترامپ گفت:
من رئیس جمهورم، میتونم هر کی رو که دلم میخواد اخراج کنم. نمیتونن به خاطر اخراج کومی دربارم تحقیق کنن و حق کومی بود که اخراج بشه. همه ازش متنفر بودن، افتضاح بود.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. سرخی خون